اشاره داشتید ضرورت هدایت تشریعی در کنار هدایت تکوینی تایید شود و این مستلزم نقص در هدایت تکوینی برای کمال انسان است. چطور نقص در هدایت تکوینیه؟ بفرمان دوستمون که این نوشتن اگه مایلن بفرماین که چطور وقتی میگیم آقا هدایت تشریعی در کنار هدایت تکوینی لازم است، این به معنی نقص در هدایت تکوینی است. ترس نداره، من کارت ندارم. خیلی خوب، حالا مایل نیستن. ببینید اراده انسان جزئی از ما، وقتی گفتیم کمال انسان گفتیم چیه؟ اختیاری یا اجباری؟ اگر گفتیم کمال مناسب و لایق انسان کمال اختیاری است، معنیش این نیستش که هدایت تکوینی کافی. هدایت تکوینی چی بوده؟ خداوند عقل در اختیار ما گذاشته، فطرت در اختیار ما گذاشته، درسته؟ اینا هدایت تکوینیه. ولی این هدایت تکوینی باید با هدایت تشریعی توأم بشه. چرا؟ چون بشر موجودی است که هم عقل داره، احتیاج به شناخت داره، بدون شناخت حرکت نمیکنه، حرکت تکاملی، و هم اراده داره، حق انتخاب داره، امکان انتخاب داره. به این دو دلیل است که میاد هدایت تکوینی. اگر به اون معنی که مد نظر شماست کافی بود و باید جای هدایت تشریعی رو میگرفت، معنیشی بود که ما هم مثلا زنبور عسل دیگه، زنبور عسل احتیاج به پیامبر نداره، به خودش وحی میشه. وحی به معنی غریزی ها، غریزش براش تعیین تکلیف کرده دیگه. حیوانات انتخابای متعددی ندارن، بشره که انتخاب‌های کاملا متناقض میکنه. این اگر مفهوم کمال انسان رو درست بشناسیم و اختیاری بودنش رو، وقت این سوال شما جوابش روشنه. شما چگونه نقص در هدایت تکوینی از طریق عقل و استدلال ثابت میکنید؟ اولا اصطلاحتون در باب هدایت تکوینی دقیقاً نمیدونم چیه، چون اینجا هر کدوم چند تا احتمال داره. اگر منظورتون اینه که چگونه نقص در معارف بشری رو ثابت میکنیم، این اصلا دیگه احتیاج به اثبات نداره. امروز در دنیا دیگه هیچ، تقریبا هیچ فلسفه معرفت شناختی رئالیستی الان در دنیا، در غرب و شرق عالم، به اون معنای رئالیسم خام وجود نداره. در غرب که یک زمانی بحث عقلانیت و اینا میشد، امروز دیگه الان از بعد از کانت و بعد جرمه پوزیتیویست و بعد جرمه پست مدرن و اینا، اونجا هم هیچ کدوم قائل به این نیستن که عقل بشر کافی. اصلا شعار اصلی معرفت شناسی پست مدرن اینه که عقل کافی نیست، بلکه خیلی جاها لازم هم نیست. یعنی تقریبا عقل از حجیت و اعتبار افتاده. ببینید در این الهیات مدرن و پست مدرن، اول نقل و وحی از حجیت افتاده، الان بعدم کم کم عقل هم از حجیت افتاده. الان نه عقل حجته نه نقل حجته، ولذا الهیات جدید عمدتا رفته تو حوزه الهیات روانشناختی و تجربی و ذوقی، دیگه معرفتی نیست. اصلا محدودیت عقل احتیاج به چند تا برهان اضافی داره غیر از اینایی که الان هست. نقص عقل، محدودیت عقل که دیگه چیز واضحیه. امروز تو حتی تو مسائل دنیوی، ما بسیار از این مسائل دنیوی و مربوط به همه علوم تجربی رو بشر نمیدونه هنوز. خیلی چیزا رو هنوز نمیدونیم و بعد از اینم چیزای زیادی میدونیم. بازم اون چیزی که نمیدونی قابل مقایسه نیست با اون چیزی که میدونی. محدودیت عقل که چیز واضحه و روشن است، راجبش استدلال هم شده هم در غرب هم در شرق. در مورد سخنان فارابی و خواجه نصیری در مورد مدینه فاضله می‌خواستم ریشه دینی این مباحث رو بدانم. این کاری که فلاسفه سیاسی ما کردن، در واقع تلفیقی کردن بین ساختار و صورت بعضی مباحث فلسفه سیاسی که در سطح جهان مطرح بود از اون موقع، مثلا ریشه های یونانی یا غیر اون داشت، با مضامین اسلامی تلفیقی از اینا شد. در واقع این اصطلاحات خاص اگه منظورتونه، مثلا مدینه کرامت، مدینه نمیدونم سبقه فلان اینا، این اصطلاحات معهود فلسفی است، تو نظام فلسفی سیاسی در مطرح بود. اما مضمونش رو عرض کردم، مثلا فارابی یه جوری مسئله رئیس اول مدینه رو بحث میکنه که همین مسئله امام معصوم شیعه رو برمیگرده، یا مسئله نبوت رو اثبات میکنن باش. فارابی این کارو میکنه، خواجه نصیر این کارو میکنه، یعنی با اون مدل، با اون قالب، با اون اصطلاحات این مضامین رو اثبات میکنن و توضیح میدن. میگن تمدن ها چند دستن، جوامع بشری چند دستن. یکیش مدینه کرامت، جامعه مدنی که بر اساس کرامت بنا شده. یکی مدینه با سابقه تقلب، تقلب با غین، یعنی چی؟ یعنی قلبه، یعنی مدنیت مبتنی بر زور، دیکتاتوری. چجوری مدینه کرامت، سابقه کرامت به سابقه تقلب تبدیل میشه؟ عدم رعایت حقوق مردم. یا فرض بفرمایید چجوری مدینه غیر فاضله به مدینه فاضله تبدیل میشه، از جمله به دلیل قیام نخبگان فضیلت در اون جامعه، او الیت که اهل فضیلت اخلاقی و عقلی هستن، اگه اونا وظیفشون رو درست انجام بدن میشه جامعه غیر فاضله رو، یه جامعه فاسد منحط رو به یک جامعه صالح و برتر، یک تمدن غیر انسانی رو به یک تمدن انسانی میشه تبدیل کرد. و دو تا از اتفاقا شش نوع مدینه جاهله، چون میگن که خواجه میگه ما یک مدن غیر فاضله داریم که خودش تقسیم میشه به چند دسته. یه دستش مدن جاهله، مدینه جاهله، شهر جهالت، تمدن جهالت. یکی مدینه فاسقه، تمدن مبتنی بر فسق، تمدنی که بنیانش بر فسق و گناه و کثافتکاری بنا میشه. یکی مدینه ضاله، شهر زلالت، شهری که گمراهی و جهل برش حاکمه، تمدن اینجوری. و بعد میگه خود این شهر جهالت باز شش دسته است. نه همه رو با دقت بحث میکنه، مشخصات هر کدوم رو میگه، میگه چجوری میشه که یه جامعه اینجوری میشه و بعد علاجش چیه. و اونجا اشاره میکنه اصلاح جوامع و مدنیت ها و تمدن ها با تعامل عقل و وحی باید باشه و بدون کمک انبیا نمیتونیم مشکل رو حل کنیم. شهر جهالت شش دسته میشمونه، میگه مدن جاهله یا ضروریه یا نزاله یا خست کرامت و چیه و چیه و غلبه و احرار، که حالا من نمیخوام توضیح، فقط کلماتشو بشنوید. او عبارتی که ازشون میخوام بیشتر دقت بکنم اینه، میگه ما هم شهر احرار، احرار یعنی مدینه حره یا حریت، یعنی شهری که بنیان فلسفیش صرفا آزادیست، آزادی هر کس هر کاری دلش میخواد بکنه، اباحه‌گری، لیبرالیزم به زبان امروز، و هم شهر مبتنی بر تقلب یا غلبه یعنی دیکتاتوری. مرحوم خواجه میگه که هر دوتای اینا جزء مدن جاهله هن، جزء مدن غیر فاضله هن. یعنی هم جامعه مبتنی بر لیبرالیزم بنا میشه، هم جامعه که مبتنی بر توتالیتریزم بنا میشه به ادبیات امروز، هر دو جزء شهرهای ضد فضیلت هن. بعد میگه در مدینه فاضله، در مدینه تقلب و غلبه، بنیان تمدن بر غلبه و ستمه. در مدینه احرار، خصوصیات مدینه احرار یعنی جامعه که به قول آقایون امروز میگن جامعه باز، جامعه باز اینجوری خصوصیتش. خواجه نصیر میگه چند قرنها قبل این بحث رو میکنه، امروز دقیقا قابل تطبیقه بر جوامع امروز. میگه در مدینه حره که بنیانش بر اباحه‌گری و لیبرالیزمه، صحبت از مساوات افراد میشه و برابری، اما این جامعه که بزرگترین مدینه جاهل است، بی اصول است، پرنسیپ نداره، معلوم نیست دنبال چیه دقیقا، هدف مشخص اخلاقی عقلانی و تربیتی براش تعریف نمیشه. بنیانش بر ارضاء شهروندان است، نه بر اکمال شهروندان. صحبت کمال نیست، صحبت رشد نیست، صحبت توافقه. و این بزرگترین مدینه جهالت است. یا شهر فاسقه رو میگه شهری است که عاقله در خدمت شهوت و غضب است. میگه در اون تمدنی که نظام تعلیم تربیت و آموزش پرورشش اینجوری است که نخبگان در خدمت صاحبان ثروت و قدرت و شهوتند، نه به عکس، نه به عکس، متفکران در خدمت اونها، نه اونها در خدمت حکما، چه در حوزه فرد چه جامعه، تقدم شهوت و غضب و اصالت لذت و نفع بر اصالت بر وظیفه، صحبت اصالت وظیفه و رشد نیست. مشخصات میشمول و در تمام اینا ایشون اشاره میکنه که ما چجوری به انبیا محتاجیم. یه جا راجع در مدینه فاضله بحث میکنه، میگه کم کم هدف مردم، اگر یک مدینه فاضله شد، هدف مردم میشه کسب کمالات و خیر و یه نوع انسجام اجتماعی، اشتراک در آرا و افعال بین مردم پیش میاد، یه وحدت اخلاقی، عقلانی، عاطفی بین مردم پیش میاد. مسابقه اگر دارن، مسابقه شون بر اساس دشمنی نیست، مسابقه در خیرات، رقابت برای رسیدن به رشد، تو خوبی ها با هم مسابقه میگذارن. بعد میگه چجوری ما بدون کمک انبیا نمیتونیم وارد این پروسه، این پروژه اجتماعی رو نمیتونیم پیش ببریم. یا یه جا میگه وظایف حاکم و مردم، وظایف متقابل رو که میشموره، میگه حاکمان از جمله این وظایف دارن، یکی عدالت، عدالت اجتماعی، یعنی رعایت حقوق مردم در اقتصاد و قضاوت و جامعه. دوم تقوای فردی حاکمان که بر خواست خودشون مسلط و مالک باشن، سوء استفاده از قدرت و ثروت عمومی نکنن. سوم محبت به خلق، محبت و عاطفه و عشق به مردم و صداقت با مردم. و اینا همه مبنای توحیدیش چیه و چگونه انبیا آمدن اینا رو با ما مطرح کردن، دلیل عقلش چیه، دلیل نقلش چیه. و بعد در سیاست ناقصه و غیر توحیدی عکس این مسئله میشه. هدف حاکم و حاکمان و حاکمیت میشه استعباد خلق، یعنی تحقیر مردم، برده کردن مردم، بیگاری کشیدن از خلق، مصرف کردن مردم. مردم در خدمت حاکمان قرار میگیرن به جای که حاکم حکومت در خدمت خلق باشه. و بعد مردم هم مثل حاکمیت شقی میشن، حاکمان اون جامعه شقی هن، مردمش هم شقی میشن و جامعه هم غیر اخلاقی بار میاد. ایشون راه تداوم انقلاب های ارزشی رو و اینکه دچار استحاله نشن حتی ذکر میکنه در این کتاب. یه بحثی داره تحت عنوان رئیس دوم مدینه چه صفاتی باید داشته باشه، که این بحث رو فارابی به یک شکلی کرده، قبل از این هم خب افلاطون اشاره کرده ولی فارابی مفصل کرده، خواجه هم همینطور. میگه که اینا فیلسوفان بزرگ سیاسی ما هستن. میگه که رئیس دوم مدینه، که حالا ببینید اینا جدیدترین حرفاست تو فلسفه سیاسی، تو ادبیات با ادبیات قرن چهار تو آثار فارابی هست، فیلسوف بزرگ شیعه، و در قرن هفتم هشتم ششم هفتم هم در آثار ایشونه. میگه رئیس اول یا فیلسوف دولت مرد، حکیم حاکم، که این حکیم حاکمی که فارابی میگه همین امام معصوم است که شیعه میگه، خواجه هم اینو به یه شکل دیگه این میگه. بعد میاد سراغ رئیس دوم، یعنی نحوه تداوم ارزش ها و حاکمیت ارزش ها در یک جامعه، که در مراحل بعدی اینا دچار استحاله نشه، جامعه سقوط نکنه، عقب گرد نکنه، دچار ارتجاع به ارزش های ما قبل نهضت نکنه. میگه باید یک نگهبان مقررات و سننی باشد که رئیس اول مدینه بنیانگذاری کرده، از اون مسیر منحرف نشیم و مردم به اون خو گرفتن و اصول و ارزش ها رو حفظ کنن، بدعت نگذارند، منحرف نکنن، نهضت و نظام رو از اصول مسیر اولیه و اصولش منحرف نکنن. دوم، قدرت استنباط مستحدثات داشته باشد، دچار جمود نباشه. سوم، قدرت ارشاد مردم در قول و عمل داشته باشه تا تکمیل سنن کنن و اونا رو حفظ کنن. و بعد شرایط اضطراری رو فرمول بندی میکنه خیلی واقع بینانه، که در تداوم سیستم اگر دو فرد بودن، یکی حکیم یکی قادر، چجوری حکومت کنیم؟ میگه مشترکاً حکیم و قادر با هم، یعنی یه حکیمی داریم که قدرت نداره، یه حاکمیتی داریم که حکمت ندارن، شاهی سلطان دینو نمیشناسه، اصلا هیچی نداره. اگر نمیشه حکیم حکومت کنه، که اصل اونه، که این حکومت حکیم به تعبیر فلسفی عبارتون اخرای چیه؟ تعبیر دیگریست از چی؟ از ولایت معصوم و بعد ولایت فقیه. با تعبیر فقهیش میشه ولایت معصوم، ولایت فقیه. تعبیر فلسفیش میشه حکومت حکیم و بعدم رئیس دوم و تداوم حرکت. میگه مشترک بشه، اگر چهار نفر بود چه جوری مشورت بکنن پیش برن. و حالا شغلش میشه که بعد دیگه من نمیخوام اینو همه رو بگم، میخواستم عرض کنم که نه کاملا، هم کاملا علمی بحث کردن، هم عملگرایانه، نه ذهنی محض، و در اینها یک فلسفه عملی کاملا امروزی رو ارائه کردن. در تفکر جامعه لیبرالیستی که شاهد ارضاء جامعه باشیم نه اکمال، در مقابل جامعه اسلامی که خواهان اکمال است، ولی در جامعه لیبرالیستی با هدف دونتر و پایینتر توفیق بیشتری به دست می آورن. البته این روشنه که وقتی شما هدف رو پایین تعیین کردی زودتر بهش می رسی دیگه، درسته؟ مثل که تیری بزنی بخوره به یه جایی، بعد بینی دور تیر دایره میکشی، میگه ها درست خورد به هدف. خب تو هدف، شما هدف تو با واقعیت تطبیق دادی. یعنی واقعیت طبیعی انسان چیه؟ تبعیت غریزه، اصالت سود و لذت. خب اگه یک مربی آمد گفت آقا نظام تعلیم تربیت من بر اساس اصالت سود و لذت، این تربیت اسمش؟ یا تو آمدی همینه که من هستم داری همینو توجیه میکنی، همین رو تئوریزه میکنی، خب بله این زودتر میرسه به هدف، چون اصلا هدفش همینه که هست. اما وقتی انبیا میاد میگه که آقا شما چی شدید در چی؟ فی کبد. شما یک مسیر رنجالود، یک تلاش، یک سلوک، یک مبارزه است. 50-60 سال کم و زیاد فرصت داری برای این مبارزه که سلوک کنی و به تکامل برسی. از یه عالم هم که رفتی دیگه نمیتونی جبران کنی، نمیتونی به یه عالم برگردی و تو عالم هم نمیتونی به تکامل برسی. همینجا هر کاری کردی همینجا باید بکن. خب یک مذهب دنبال تکامل، با لذت هم مخالف نیست، لذت باشه اما لذت مشروط به تکامله. اگه یه لذتی ضد تکامل بود، تکامل لذت را وتو میکنه، نه لذت تکامل رو. اما تو اون منطق عکسشه، اونا هم با تکامل مخالف نیست، تکامل معنوی باشه به شرطی که لذت هم داشته باشه. اما اگه یه جایی خلاف او شد، دیگه نه، اونجا اصل بر آزادیه و ارضاء منه. خب شما هدف رو پایین بگیر، معلومه زودتر میرسی بهش. اگه کسی گفت هدف من کلاس اوله ابتداییه، اون یکیش هم گفت آقا هدف اینه که دکتری تو بگیری، بعد بگی آقا ببین این هدف واقع بینانه تر عملی تره، ببین این تو این عملیه در دسترسه. اون هدف خیلی سخته در دسترس، بله همینطوره. خب ولی اون هدف که این هدف نیست، مزایاش هم این نیست، اینا با هم فرق میکنن. چرا اثبات خدایی که علیم حکیم و قادر نباشد امکان پذیر نیست؟ اینم باز بحث دیگه ایه. اینجا براهین توحید رو بحث نکردیم، بحث دیگه ایه. اگه تنتون میخوره یه جلسه دیگه میام براتون براهین اثبات ذات رو بحث بکنیم. او جداگانه باید بحث کرد که اصلا خدایی که جاهله و عاجزه اصلا خدا نیست. او خدا اصلا قابل اثبات نیست. چرا قابل اثبات نیست؟ او برهان هیچ کدوم این خدا رو نمیتونه اثبات کنه. اصلا این خدا علیهش برهان داریم. یعنی بنده به شما ثابت میکنم که خدای غیر حکیم، غیر علیم، غیر قادر محال است وجود داشته باشه. اصلا او خدا نیست دیگه. چه صفاتی که برای خدا شمرده میشه؟ دین روش زندگی است یا روش زندگی دین است؟ چرا میخواهیم اسلام روش زندگی را تعیین کند؟ برای که مسلمانیم دیگه. اگه مسلمان نباشیم راجع به اصل اسلام بحث باید بکنیم. اگه مسلمان شدیم طبیعی است معنیش همینه. ولی آمریکا میخواهد روش زندگی را تعیین کند، میگوید روش زندگی آمریکایی این است. این که در بعضی مکانها در جهان به اقوام آنها نبوت نرسیده، اینها وضعشان چطور است؟ اولا قرآن صریح میفرماد هیچ جامعه ای نیست الا ای که نذیر الهی به اون جامعه، صدای خداوند به اون جامعه رسیده است. چون روزه هم بترسم آیه را غلط بخونم روزمون هم باطل بشه. حالا از دین غیر از همین نماز روزه ظاهری چیزی که نداریم ما. الان یادم نیست آیه قرآن شو. چند آیه در قرآن هست که میفرماد هیچ امت هیچ جامعه ای نیست الا ای که ما برای اونها نذیر و اخطارگر فرستادیم و به اونها رو در جریان حقیقت قرار دادیم. ما معتقدیم هیچ جامعه ای در جهان نیست که در او پیام پیامبران بهش نرسیده باشه، یا مستقیم پیامبرانی در اون مبعوث نشده باشن یا پیامشون به اونها نرسیده باشه، محال هم چیزی. این که بعضی فکر میکنن تمام پیامبران تو خاورمیانه بودن چون حضرت این پنج نبی بزرگ خدا همه تو همین حوزه خاورمیانه بودن، اشتباهه. در تمام جوامع بشری مسئله نبوت بوده و قرآن تصریح میکنه به این بحث. این با عدل خداوند تناقض دارد. بله اگر پیام خداوند جوری پروژه رو پیش ببرده باشه که پیامش به کسانی نرسیده باشه، تلا تناقض داره. ولی پیام رسیده، البته تحریف شده. ولی خب بشر هم عقل داره، هم فطرت داره، هم این پیام رو اجمالا شنیده، هم میتونه تحقیق کنه. اگر کسانی باشن که نتونن تحقیق کنن، این صدا مطلقا بهشون نرسیده باشه، یا عقل نداره یا دسترسی نداره، اینا حتما معذورن. اینا معذورن شرعن. و لذا کسی از امام صادق پرسید علیه السلام که آقا با این معیارهایی که شما میگید برای حق و باطل، که خب اکثر بشریت پس جهنمی میشن که کافرن، که اونا اکثر بشر که آشنای به این موازین نیستن که با این دقت. حتی خودش شیعیان هم خیلی هاشون اینا رو نمیدونن، شیعه اسمی هن. خب پس اکثر بشر کافر و جهنمی هن. امام صادق علیه السلام فرمودن نه، اکثر بشریت مستضعفند، به لحاظ فکری ضعیفند، و خداوند اونایشون که این ضعف تقصیر خودشون نباشه، کوتاهی عمدی نکرده باشن، اونا پیش خداوند معذورن. خداوند با اونها جور دیگه معامله خواهد کرد. این عدل خداوند اینه. طریقه انتخاب انبیا از جانب خدا چگونه است؟ خداوند صریح می‌فرماید که الله اعلم حیث یجعل رسالته. این که خدا چجوری چه کسانی رو انتخاب میکنه، ولی خب باز متکلمین ما، متفکرین اسلامی بحث کردن راجع به اینم که نبی چه شرایطی باید داشته باشه، شرایط پیشینی و پسینی برای اینکه نبی بشود. در خصوص استدلال سوم منبع معرفی کنید و مختصری در خصوص اثبات عقلی خدا و صفات خدا بیان کنید. این یک جلسه مستقل میخواد که ما راجع به خدا، صفات خدا و اون رو بحث کنیم. ما اینجا فرض بر این گذاشتیم که براهین اثبات ذات و خدا رو اینجا ترنم نمی کنیم. فرض بر این که داریم با کسانی مخاطب ما هستن که میگن آقا ما خدا رو قبول داریم ولی نبوت رو، پیغمبرا رو قبول نداریم. چون که اون زمانم بودن کسانی، الان هم هستن دیگه در دنیا، که آقا خدا رو قبول داریم ولی اینا کلام خدا نیست، تو پیغمبر نیستی، شما پیغمبر نیستید. ما به اونا داشتیم بعضی از ادله رو گفتیم راجع به نحوه اثبات نبوت. اثبات نبوت خاص است که پیامبر چگونه پیامبری خود رو اثبات میکند، این باز یه بحث دیگه. اینی که ما الان کردیم ضرورت نبوت عامه اسمش، یعنی ضرورت اصل پیامبری. اما ای که چه کسانی مصادیق پیامبریان و چه جوری میفهمیم که کی پیامبر است، اینم باز یه بحث دیگه ایه که دوز باز بحث های مهم اصول اعتقادات متکلمین و متفکرین اسلامی هم راجع به این، یعنی راه های اثبات نبوت کس، هر کسی مصادیق نبی بحث کردن که باز او الان یک جلسه مستقلی میطلبه. بخواید من میگم البته دیگه خونتون پای خودتونه. در تقریر سوم چرا راه رسیدن به کمال را نمیشود از عقل نتیجه گرفت؟ گفتیم عقل لازم است، کافی نیست. نگفتیم عقل لازم نیست، حتما عقل لازم، بدون عقل نمیشه، عقل باید باشه، اما کافی نیست. چرا نیست؟ چون عقل بشر به همه زوایای صحنه اشراف نداره. ما اصلا هیچ برهان عقلی نداریم، تا الان هم هیچ کس برهان عقلی نیاورده که من با این برهان عقلی ثابت میکنم که مثلا فلان عمل در دنیا مشخصا در عالم آخرت فلان نتیجه را دارد. این اصلا در دسترس عقل نیست. مثلا میگه قرآن میفرماد اینا که مال یتیم میخورن دارن چیکار میکنن؟ آتش میخورن، آتش میبلعند. خب این ربط بلعیدن آتش با خوردن مال یتیم، اینو با کدوم برهان عقلی میشه بحث کرد؟ اصلا این ربطی به فلسفه داره؟ ربطی به عقل داره؟ شما با بینیتون میتونید صدا رو بشنوید؟ با گوشتون رنگ ها رو میتونید تشخیص بدید؟ با گوشه، مربوط به گوش نیست اصلا. گوش راجع به صداها رو تشخیص میده، رنگا رو که تشخیص نمیده. عقل اینجا ای که عقل تشخیص بده مثلا جزئیات معاد رو یا بعضی مسائل دیگر رو یا حتی بعضی از صفات خداوند رو، بعد از اینکه اصل خدا و بعضی از صفاتش با عقل ثابت شد، بعضی دیگر از صفات خداوند با عقل مستقلا باز قابل اثبات نیست دیگه، بعد باید با از طریق نبوت اثبات بشه. ولذا ما برای حتی شناخت خداوند به نبی محتاجیم، گرچه شناخت کامل پیدا نمیکنه کسی. یک شناخت حد اقلی با عقل اثبات میشه در مورد خدا و بعد نبی، و بعد دیگه شناخت های تفصیلی تر باز احتیاج به نبی هست. سوال اول، سوال اینه که من مطلق است، من از یک من مطلق داریم صحبت میکنیم و دین مقید میشه به من. اما پرسش دوم، خداوند مطلق است، من مقید و محدودم، من نیازمندم به او. وقت میپرسیم که چه نیازی به دین و به انبیا داشتیم که خداوند نها رو فرستاد، و چرا خداوند پیامبران را فرستاد، چرا باید میفرستاد؟ اولا پس این دوتا روی کرده رو از هم جدا بکنیم. این دوتا پرسش دو روی کرده، چون اون روی کرده اولی یه پیشفرضی داره. پیشفرضش اینه که دین منشأ الهی نداره، چیزی به نام بعثت انبیا نداریم، انبیا دروغه، اینا کلام الله نیست، اینا کلام بشر است، مجازن بهش میگید کلام الله. این تفکیک رو بکنیم، حالا بیام سراغ نبوت. گزارشی که حالا عرض میکنم خدمتتون، عرض کردم از دو سه نوع زاویه، دو سه زاویه نگاه به مسئله برهانی کردن مسئله ضرورت نبوت. ببینید بعضی از مسائل اعتقادات دین رو، اصول عقاید رو، بعضی از اصول عقاید ما عقلی محضه، یعنی اونا رو نقلی نباید اثبات کنی. مثلا اثبات خدا و اثبات اصل نبوت، اینا رو که نقلی نباید بحث کنیم. که مثلا طرف میگه خدا نیست، میگیم چطور خدا نیست؟ مگه نخوندی تو قرآن که میگه خدا هست؟ یا طرف میگه آقا من نبوت رو قبول ندارم، بگیم با آیه قرآن داری مخالفت میکنی. اون میگه آقا من نبی رو قبول ندارم، تو به من میگی آیه قرآن نشون میدی، من اصل قرآن تو قبول ندارم. بخشی از اعتقادات رو فقط با استدلال عقلی محض باید ثابت کنی و روشن میشه. اینجا جای نقل، جای خوندن آیه و حدیث نیست. مثل اصل اثبات خداوند، اصل توحید، و مثل اصل نیاز بشر به دین و ضرورت بعثت انبیا و این که باید پیامبرانی می آمدن، اینا رو با عقل باید اثبات کنی. بعد که اینا رو اثبات کردی، یعنی نبوت اثبات شد، پای نقلم چیه؟ میاد وسط. یعنی باید اول ثابت کنی خدایی هست و پیامبری هست و اینا وحیه. بعد که ثابت شد که پیام خداست و پیام خدا و پیامبر، وقت میگه حالا که این پیام خداست و عقلا ثابت کردیم به تو، چی؟ حالا برای توضیح بخشی دیگری از عقاید و حتی توضیح بخشی دیگری از حقیقت خود توحید و نبوت، از نقلم کمک میگیریم، عقل و نقل. پس بخشی از اعتقادات فقط عقلی بود ثابت بشه، عقلی محضه. بخشی از اعتقادات فقط نقلیه، یعنی ما مستقیما برای خود اون اعتقاد برهان عقلی مستقلی نمیتونیم داشته باشیم. مثل چی؟ مثلا مصادیق امامت و ائمه، برهان عقلی و فلسفی مثلا برای اینکه امام رضا علیه السلام امام ما که اصلا جاش نیست اینجا، اصلا تو جزئیات تو مفاهیم جزئی و شخصی جای برهان کلی عقلی نیست، اینجا حتما باید با نقل اثبات بشه. البته این نقل خودش با عقل اثبات شد، یعنی اول شما با عقل یک پایه مشروعیت عقلانی برای نقل ایجاد میکنی، بعد بعضی مطالب رو فقط با نقل میتونی بفهمی چون اصلا تو حوزه عقل نیست، فراتر از حوزه عقله، یا اصلا عقل مسانختی با برهان عقلی نداره. پس بعضی اعتقادات عقلی محضه، بعضی اعتقادات نقلی محضه، منتها نقلی که عقلانی است، یعنی اعتبارش عقلی است. مثال اگه بخوایم بزنیم، وقتی ما و شما مراجعه میکنیم به پزشک که برای من نسخه می نویسه، من که جزئیات نسخهش نمیدونم چیه، که این چه داروییه، موادش چیه، با بدن من چه میکنه، مثلا فلان غدد و فلان هورمون ها و فلان اینا، بعد بهش بگم که نه من تا نفهمم دقیقاً اینا چیه و برام ثابت نکنی تک تک اینا رو، من مصرف نمیکنم، چون باید عقلی محض برخورد کنم. اگه نسخه تو رو ندانسته من مصرف بکنم، اکتفا کردم به نقل و این کار غیر عقلانیه. این درسته این پاسخ؟ یعنی اگر رفتی پیش پزشک متخصص برای ما نسخه این نوشت، این نسخهش میشه نقل و من بر اساس نقل او که او داره میگه آقا مشکل تو بیماری تو اینه، راه علاجش اینه، من بر اساس نقل او میرم نسخه رو مصرف بکنم. اینجا اگر نسخه رو مصرف بکنم عقلانیست یا اگر مصرف نکنم عقلانیست؟ کدوم؟ بله؟ طبق این ایده شما نباید دیگه این نسخه رو مصرف کنید، چون میگی تو عقلی محض، یعنی من با جزئیات چه بدونم؟ خب اگه میخوای جزئیات چه بدونی، باید بری پزشکی بخونی، باید بری 7 8 سال کار درس بخون بفهم، میتونی بفهمی، برو زحمت بکش بفهم، برو اینجا میگیم برو اگه میتونی برو پیامبر شو، اشراف انبیا رو پیدا کن، تو هم میفهمی. مسئله نامعقول نیست، ولی در دسترس عقل تو نیست. الان اتفاقا اینجا استناد به نقل، تعبد در برابر اون نسخه پزشک، این تعبد عین عقلانیت. این نقل چیه؟ التزام به این نقل کاملا عقلانی است، پایه عقلانی داره. لذا اگر مثلا فرض کن روایت میرسه از پیامبر که بعد از من اینا امامه، یعنی دینتون رو از اینا بگیرید و تو اختلافات دنبال اینا باشید، خب بعد کسی بگه آقا یه برهان عقلی باید بیاری برای من که چرا مثلا علی ابن ابی طالب فلان، چرا امام صادق باید امام باشه؟ شما باید اینجا با عقل نبوت پیامبر رو و عصمت او رو و حجیت سخن او رو و حجیت نقلش رو اول با عقل اثبات کنی. وقتی او رو اثبات کردی، دیگه میشه مثل او پزشکی که داره به تو یک مورد رو میگه. اینم یه دسته. یه دسته سومی از معارف اسلامی و اعتقادات ماست که هم عقلی هم نقلی، یعنی هم با عقل اثبات میشه هم ما براش دلیل نقلی داریم، چون نقل ما که ضد عقل نیست، عقل هم ضد نقل نیست، نقل قطعی و عقل قطعی، اینا رو دارم عرض میکنم. ولی سوء تفاهم هم در عقل ممکنه هم در نقل، فهم نقل اشتباه ممکنه، ولی تضاد باطنی و واقعی تناقضی وجود نداره، نه تضاد نه تناقض. خب در باب نبوت بعضی مسائل نبوت رو با روش عقلی محض و برهانی میشه اثبات کرد که چطوری اصل ضرورت نبوت، نبوت عامه چجوری اثبات میشه. نبوت خاصه یعنی مصادیق نبوت که خب حالا ما پذیرفتیم خدا باید پیامبرانی بفرستد، اما از کجا معلوم که این پیامبر نه او، اون پیامبر نه ای. این میشه نبوت خاصه که یه بحث دیگه ایه، باز برای او جوری دیگه باید بحث کرد، اونم بحث عقلی داره، بحث نقلی هم داره، هر دوش هست. اما راجع به اصل نبوت، بعضی مسائل مربوط به نبوت رو با روش عقل محض میشه اثبات کرد، بعضیش رو بعد از اینکه نبی اثبات شد با کمک نقل و توضیحاتی که خود نبی میده، بعضی دیگه از مسائل مربوط به نبوت رو میشه فهمید و روشن کرد. ضرورت اصل پیامبری رو با آیه و حدیث ما اثبات نمیکنیم به منکران نبوت، یعنی کسانی که اصل پیامبری رو قبول ندارن براشون آیه و حدیث نمیخونیم که به دلیل این آیه و حدیث خدا پیامبر فرستاده یا باید میفرستاده. استناد به متن دین مسبوق باید باشه به اثبات حجیت نبی و ضرورت نبوت. حالا این چجوری اثبات میشه؟ یه مثال هم بزنم راجع به چیزایی که مثالی که زدن برای مواردی که از اعتقادات که هم عقلن اثبات میشه هم با نقل، مثل مسئله معاد. معاد از جمله اون مسائلی است که هم با برهان عقل محض میشه اثبات کرد بعد از اینکه توحید رو اثبات کردی، یعنی به ضروره عقلن اثبات میکنن که خداوند هست و این خداوند چنین صفاتی را دارد، بعد میگن به ضرورت عقلا محال است که خداوند با این صفات که اثبات شد حالا معادی نباشد. پس هم برهان عقلی محض برای معاد میارن، برای اصل معاد، حالا نه برای جزئیاتش، برای اصل معاد. هم دلایل نقلی داریم، این هم یه مثال برای مواردی که هم عقلی است هم نقلی. لطفاً با استدلال عقلی توضیح دهید که خب توضیح دادم دیگه، از وقتی دو ساعته داریم همینو میگیم. آیا این موضوع مثل همان ناتوانی عقل که کانت میگفت نیست؟ چرا اتفاقا دیدگاهی که الان در غرب هم حاکمه همه عمدتاً دیدگاه های کانتی است که اصلا عقل در ورای مسائل تجربی قدرت، حالا اونا از اون طرف دیگه افراط میکنن، میگن عقل در حوزه مفاهیم ماورای تجربی اصلا قدرت داوری و تشخیص نداره، سکوت میکنه، نه له نه علی، چون همه این مفاهیم متافیزیک عقلا دیگه میشن جدلی و طرفین، یعنی هر دو طرف دلیل میارن هیچ کدوم همدیگر نمیتونه قانع کنه، بلکه اصلا اینجا جای عقل نیست. ما میگیم نه، این مطلق نگید متافیزیک جای عقل نیست، خیلی از مفاهیم متافیزیک با عقل اثبات میشه، اما اینکه عقل کافی باشه برای درک متافیزیک این رو قبول، این رو درست میگی، بله عقل ناقصه، ضعیفه. اینه فقط به شما بگم در شرق و غرب عالم هیچ فلسفه و فیلسوفی دینی یا غیر دینی وجود نداره که بگه عقل بشر برای درک همه حقیقت کافی است، هیچ کس طرفدارش نیست، به خصوص الان. آیا قاعده لطف بر پایه نفس بشری به خدا نسبت داده می شود یا استدلالی برای آن هست؟ چرا برای قاعده لطف استدلال شده، بر پایه نفس بشری نیست؟ اما ای که دقیقاً این برهان خودش مستقلاً و ذاتاً یه برهانه یا نتیجه یه برهانی است، اینجا اختلاف هست و بحث شده. قاعده لطف خودش مستقلاً یک قاعده محض عقلی بعضی گفتن نیست، ولی نتیجه یک قاعده محض عقلی دیگه هست که او رو که ثابت کنی این ثابت میشه. حالا اسمشو میخوای لطف بذاری یا چیز دیگری؟ آیا در نظام لیبرالیسم آفتهایی که برای اجتماع نام بردید باعث جلوگیری از رسیدن به حرکت بشر به سمت خدا میشود؟ راجع به جامعه حر که ارزش اصلیش فقط آزادی فرد باشد در اونچه که هر کاری که میل داره بکنه و ضوابط عقلی اخلاقی بر فعل بشر حاکم نباشه، یعنی مبناش بر اباحه‌گری باشه، حکمای مسلمان بحث کردن که این جامعه یه مزایایی داره و یه خطراتی داره، یه صدماتی داره یه خدماتی داره. تو این جامعه گفتن هم جهش‌های موفق بزرگ میتونه صورت بگیره، هم زلالت‌ها و سقوط‌های خیلی بزرگ هر دو به یه اندازه میتونه صورت بگیره، که حالا توضیحش باز مفصل جاش اینجا نیست. این که همه در مورد داشتن، همه در صدد داشتن نوعی دین هستند به جز گروه های خاص، آیا این نشان دهنده این نیست که همه جوامع در خود نیاز به دین داشتند؟ چرا اتفاقا نیاز به دین ما معتقدیم ریشه فطری داره، قرآن هم میفرماد که فطرت بشریت بر اساس فطرت الله بنا شده، چرا ما اینو قبول داریم؟ اما این که این فطری بودن خدا آیا یه دانش فطری است یا یک گرایش فطری است؟ ببینید، آیا فطرت بشر خدا خواه است یا نه خدا دان است، خدا آگاه است، یا هر دوشه؟ اینجا اختلافه، بحث میشه، یعنی میل فطری به خداونده یا آگاهی فطری از خداونده. و اگر آگاهی فطری است، یعنی زمینه کاملا آماده فطری برای آگاهی حصولی به خداونده یا نه این آگاهی حضوری به خداونده، اینا هم اختلافه. سه چهار تا نظریه اینجا هست. خب دیگه آخرین سوال رو بخونم، سوال زیاد البته ولی دیگه طولانی شد جلسه. آیا هیچ راهی برای یگانگی دین در تعالی جوامع وجود ندارد؟ راه‌های مختلفی پیشنهاد شده ولی همه راه‌ها به جز یک راه غلطه به نظر ما. مثلا ممکنه کسی بگه که یه راهشو بگه پلورالیسم، بگیم آقا این دین‌ها با هم تفاوت دارن، تضاد هم دارن، اما بگیم همش خوبه. حالا همه خوبه یعنی چی؟ یعنی همه حقه؟ به نظر ما به لحاظ فلسفی محاله. که مکتب‌های متضاد و متناقض همه حق باشن. تعارض ارضی بین حقیقت، تکثر ارضی در حقیقت معنی نداره، که این و نقیزش هر دو حقیقتن، هر دو مطابق با این تناقض محاله. اما وقتی میگی خوبه همه هر کسی دین خودشو داشته باشه خوبه، اشکال نداره، یعنی به لحاظ اخلاقی داری میگی، یعنی میخوای بگی آقا مدارا کنیم خوبه، این یه بحث دیگه است. ما معتقدیم بدون شکاکیت و نسبی گرایی هم میشود مدارا کرد، اصلا اسلام همینه. ما لازم نیست نسبی گرا یا شکاک باشیم، یا بگیم همه حق میگن، همه سهمی از حقیقت دارن، حقیقت معلوم نیست چیه، تا بعد نتیجه بگیریم که پس چون حقیقت معلوم نیست چیه و هر کسی یک دیدگاهی و از یک زاویه‌ای داره به حق نگاه میکنه، پس همه با هم مدارا کنیم. نخیر، ما میتونیم بگیم حقیقت و غیر حقیقت، حقیقت و لا حقیقت از هم جداست، قابل تشخیصن، حق و باطل داریم، اما در این حال مدارا باید کرد، چون که پیامبران با کاف با بشر مدارا میکردن تا هدایتشون کنن، نمیگفتن همه باید مثل من باشین و الا همتون محدود الدمین، این حرفو که نزدن، که این روششون نبوده. یه روش هم اینه که بگه آقا اتحاد ادیان به این معنا که همه، یه وقت میگه همه اینا در کنار هم با هم باشن و زندگی کنن که عرض کردیم، یه وقت میگید که به این معنا که همه دین ها دارن یه چیزو میگن اما به زبان های مختلف. این باید بحث بکنیم، در بعضی موارد ممکنه این حرف درست باشه، ممکنه یه مضمونی توی چند تا دین، چند تا مکتب داره مطرح میشه، ادبیاتش فرق میکنه، اینجا ممکنه باشه، ولی باید اثبات کنیم که آیا اینی که ما میگیم الله همونیست که تو بهش میگی فلان و او بهش میگه بهمان، صفات اینا، صفاتی که برای خدا قائلیم همون صفاتیست که شما قائلید، آیا توحید و شرک قابل جمعه، آیا توحید و تثلیث قابل جمعه؟ باید بحث کنیم ببینیم اینا واقعا میتونن یه چیز باشن، یعنی یه مضمونه با دو تا سه تا لفظ، یا نه واقعا دو سه تا مضمونن اینا با هم. اگر قابل جمع بود ما لجاجی نداریم که حتما بگیم ما با هم متفاوتیم، چه بهتر، همه داریم یه چیزو میگیم، یکی میگه عنب، یکی میگه اوزون، یکی میگه انگور، اشکال نداره. ما بعضی موارد اینجوره، یعنی یک سوء تفاهم لفظی ممکنه باشه، خب اونا رو حلش کنیم، میکنیم، اشکال نداره، اما حتما بعضی مواردش اینجور نیست، تناقض مفهومی و مضمونی داره، اونجا نمیشه مسامحه کرد به لحاظ فلسفی، مگه بخوایم سر هم دیگه شیره بمالیم. البته ما معتقدیم پایان تاریخ توأم با وحدت ادیان است، متها به این معنا که همه ادیان، اونایی که ریشه الهی دارن، جوهرشون چون توحید است، همه با هم میان در زیر سایه اسلام، چون اسلام همه اون چه که ادیان الهی قبل گفتن، پیامبران قبل گفتن، همه اونا رو قبول داره، منتها خرافات و شرک و اضافات و کاستی هاشو قبول نداره، ما معتقد به او هستیم. پس راهی برای یگانگی دین در تعالی جوامع وجود دارد، بله دارد، منتها نه اون راها. میدونیم تو این حوزه تکثر ادیان نظریه‌های مختلفی هست، مثل شمولگرایی، نمیدونم نظریات دیگه هم هست که حالا اینجا تفصیلش رو نمیخوایم بدیم، زیرا یکی شدن دین و مذهب در جهان مادی بین انسان‌های بسیاری از مشکلات حال حاضر و آینده را برطرف می‌کند. بله، اینکه ادیان مختلف، حتی مذاهب مختلف دین، دین‌های جز خود را دشمن خود می‌دانند، ما معتقد نیستیم، ما دشمن پیروان ادیان الهی نیستیم، ما اصلا قبول نداریم جنگ مسلمان با مسیحی یا با یهودی رو به صرفی که چون مسلمان یادی بری بجنگی باش. پیامبر هم کاری نکردن، مدینه که بیعت کردن با ایشون و حکومت تشکیل دادشون، مسیحیان و یهودیان رو مجبور به مسلمان شدن نکرد، البته باشون بحث کرد که به چه دلیل مسلمان شدن خوبه و به نفع شماست و کجاها دارید خطا میکنید، اما مجبورشون نکرد. دشمنی ما نداریم با کسی. خیلی خوب دیگه، سوالات زیاده، خیلی ممنون و متشکرم، صلوات بفرستید.